در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلم امروز گواه است کسی می آید. دلم امروز گواه است کسی می آید. حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا میرخصد، باید از جاده بپرسم که چرا میرخصد. مست موسیقی گام شده باشد شاید. ماه در دست به دنبال کین گونه زمین، مست میچرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست، گله کم نیست، ولی لبز سخن خواهم بست اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بینندگان خوب و عزیز سمت خدا. انشالله هر کجا که هستی طاعت و عباداتتون قبول باشه. انشالله اهالی سمت خدا هر روز به غیر از پنجشنبه ها و جمعه ها حوالی ساعت 14 با هم یک قرار نیم روزه دارن. حاجای عالی هم به موقع سر قرار حاضر شدن که بنده خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه بینندگان عزیز و محترمتون سلام عرض می‌کنم و این ایام رو توفیقش رو از خداوند متعال برای هممون خواستار هستیم. ان شاءالله طاعتشون قبول باشه و ما رو هم دعا بکنه.
سلامت. حال شریف که خوبه ان شاءالله. خدا رو شکر، خدا رو شکر. چی از این بهتر. عرض کنم که یک مطلبی از هفته گذشته جای عالی مونده بود. ما برای اینکه از وقتمون نهایت استفاده رو ببریم بدون مقدمه وارد این بحث میشیم و اون هم بحث استخاره بود که خیلی دوستان عزیزمون سوال میپرسن. بهانش هم سوال یکی از بینندگان خوبمون شد. یه دختر خانومی پیامی فرستادن برای ما که یک آقا پسری به بنده ابراز علاقه کردند و از من خواستن که عکس‌های بی‌حجابم رو در اختیارشون قرار بدم. من با این که می‌دونستم این کار خلاف شرعه ولی استخاره کردم خوب. و بعدش دوچار گرفتاری‌های بسیار زیاد و گرفتاری‌های فراوانی شدم. حالا من موندم که چرا استخاره خوب اومد. شاید بارها و بارها دوستان عزیزمون تجربه کردن یا رفتن سمتش. چقدر استخاره حجیت داره؟ ما این رو مطرح کرده بودیم هفته گذشته، ناتمام بود و وعده کردیم به دوستان عزیزمون که توضیحات تکمیلی رو انشالله در این جلسه بهش بپردازیم. ما سراپا گوشیم که از استخاره بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همجور که به هر حال از این سوال هم پیدا بود و هستالی هم اشاره کردید، ما خیلی برخورد داشتیم به این سوالاتی که حقیقتا نشان دهنده اینه که جایگاه استخاره اچ‌بسا درست هنوز روشن نشده که کجا هست. و رو همین جهت خب خدای نکرده ممکنه یه مشکلاتی بر بعضی از افراد پیش بیاد که تقصیر رو به گردن استخاره میگذارن، نه تقصیر رو به گردن دنبال نکردن جایگاه استخاره و به کار نزدن درست استخاره در جای خودش. اولا اینو عنایت بفرمایید، ما به طور کلی دو جور استخاره داریم. که در روایات ما هم بهش اشاره شده، یک استخاره اصلا دعاست، استخاره به معنای معروف با قرآن و یا مثلا تسبیح نیست، اصلا طلب خیر کردن و خیر خواستن از خداست، که به این معنا اهل بیت زیاد استخاره میکردن اصلا در همه کارهاشون.
هایی که میگن زیاد استخاره بکنی
تو این مسئله است، یعنی از خدا خیر بخواد. اصلا بحث شک و تحیر و سردرگمی و یور چیزا نیست که آدم سر دوراهی باشه ندونه چی کار بکنه، این نوع استخاره رو
هر کاری میخواد بکنی طلب خیر بکنی،
شما مقدمات رو فراهم کردی اما در این حال طلب خیر بکنید. در روایتی که امام باقر فرمود پدر بزرگوارم امام سجاد هر موقع کاری می‌خواست انجام بده، عمره‌ای می‌خواست بره، معامله‌ای مثلا می‌خواست انجام بده، زیارتی می‌خواست بکنه، دو رکعت نماز می‌خوند، بعد طلب خیر از خدا می‌کرد، استخیر الله یا استخیر الله به رحمته خیرتن فی عافیه، از خداوند متعال خیر رو همراه با عافیت و سلامتی می‌خوام. بعدش ای چه بسا همین جمله دعا رو تا 200 مرتبه تکرار می‌کرد استخیر الله، که اتفاقا در روایت هم داره که خوبه شما وقتی یه کاری به خصوص کار مهمی رو میخواید انجام بدید دو رکعت نماز بخونید، همه مقدماتی هم با وجودی که فراهمه ها، دو رکعت نماز بخونید، بعد 100 مرتبه این روایت امام صادق علیه السلام هست از خدا طلب خیر کنید، استخیر الله استخیر الله استخیر الله،
خدا بهمون خیر بده،
و بعد با بسم الله اون کار رو شروع بکنید. این یک استخاره است که تو همه کارها آدم میتونه به خصوص کارهای مهم انجام بده، اصلا ارتباطی هم با شک و تحیر و اینجور چیزا نداره.
تو در لسان روایات ما و آموزه‌های دین ما من دیدم مثلا روایاتی که فکر میکنم از امام صادق علیه السلام بوده که هر کاری که میخواید بکنید استخاره بکنید و مطمئن باشید که خدا براتون خیر قرار میده، حتی اگر شما ازش کراهت داشته باشید.
این استخاره چون اون استخاره به اون معنا تو هر جایی نیست، اصلا کثرت و عادت کردن به اون استخاره و افراط توش مطلوب نیست، اون استخاره به معنی استخاره با قرآن یا تسبیح. نوع دوم استخاره غیر از این استخاره‌ای که صرفا دعاست همون استخاره معروفه، که به هر حال اونجایی که انسان در تحیر در سردرگمی میمونه و واقعا دیگه اسباب ظاهری که در اختیارش هست از جمله فکر و اندیشه خودش یا مشورت گرفتن از دیگران جواب نمیده با آدم و با این وجود هنوز سر دوراهی مونده، دستوری هم از شرع یه دستور الزامی که فلان چیز واجبه یا فلان چیز حرام، چون در واجب و حرام که نمیشه استخاره کرد، اونجا که روشنه تحیر ندارم، واجب رو باید انجام داد، حرام رو باید ترک کرد، اونجا که تحیری نیست.
یعنی در واقع تو این سوال این بیننده عزیزمون که گفتم با این که میدونستم خلاف شرع استخاره کردم
اصلا جا نداشته، چون جای تحیر نیست وقتی خدا به ما میگه باید اونجا ترک بکنی حرام رو و گناه رو، دیگه آدم نباید مثلا استخاره کنه من نماز بخونم یا نخونم، فرض کنید این کار حرام رو انجام بدم یا نه، معلومه روشنه چیه، ولی اونجایی که نه دستور الزامی از دین بود نه حکمی از عقل خود آدم یا عقل بیرونی یعنی مشورت، واقعا آدم تو تحیر مونده، اونجا یه راهی پیش گذاشتن که اگر کسی با اضطرار و تضرع رجوع بکنه به قرآن یا با تسبیح، هر دو نوعش گفته شده، حتی بعضی گفتن استخاره با تسبیح سند روایش قوی تر هستش، بعضی از مراجع ما این نظر رو داشتن، بعضی هم گفتن فرق نمیکنه اولویتی نداره، حالا یا با قرآن یا با تسبیح. البته طبیعتاً با قرآن کسی میتونه استخاره بکنه که بتونه بفهمه، از قرآن بتونه مطلب رو در بیاره، خوب یا بد بودن اون عمل رو بتونه در بیاره، در این صورت استخاره با قرآن خودش بکنه، و الا در غیر این صورت رجوع کنه به کسی اگر میخواد با قرآن استخاره بکنه که او فهم از قرآن داشته باشه.
به کی میشه مراجعه کرد؟
ببینید واقعا کار ساده ای نیست، در جایی که یک کسی مثل مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم ایشون میفهمود من این آیه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض رو نمیدونم خوبه یا بده، نمیتونم بفهمم. ببینید این نشان دهنده اینکه کار هر کسی نیست به سادگی درآوردن مطلب. کسانی که عالمان دینن و آشنا به مفاهیم و معارف قرآن هستن و میتونن مطالب قرآنی رو در بیارن، اطمینان بهشون داریم تو این امر، رجوع کنیم، و الا با تسبیح. هیچ فکر نکنیم اولویتی داره استخاره با قرآن. حتی عرض کردم بعضی از مراجع فعلی استخاره با تسبیح رو سند روایاتش رو اقوا میدونستن. استخاره با تسبیح خیلی هم ساده است، خود شخصا میتونه انجام بده، 3 مرتبه صلوات بفرسته، همین دعای استخیر الله رو سه مرتبه مثلا بگه، بعد یه قبضه تسبیح رو بگیره، یه بخشی از تسبیح رو بگیره، بعد دوتا دوتا بشموره. اگر اون آخرش دوتا آمد بده، اگر فرد آمد به فردیت خدا برای که تو ذهن بمونه خوبه.
خوبه
به همین صورت
اثر تسبیح زدم تو جمعون هر کاری
هیچ اشکالی نداره. منتها عرض کردم باید واقعا جای استخاره باشه، افراد تو استخاره.
خیلی وقت ما این جای رو نه اشتباه
میکنیم، همین که انسان دیگه جوری باشه که تکیه به فکر و عقل و اندیشش نکنه، خدا اینا رو داده برای استفاده. اون آخرین مرحله است. اگر کسی این کار رو نکرد بد یا خوب هیچ اعتباری نداره. این یه مطلب. مطلب دیگر این هستش که استخاره اینو باید در نظر بگیریم که الزام آور نیست. یعنی این چنین نیست که اگر خوب اومد واجب باشه من برم انجام بدم، جزء ادله شرعیه نیست. مثل یه روایت، مثل یه آیه قرآن که بگی این کار رو باید بری بکنی اون کار رو نباید بکنی. اینجوری نیست که اگر استخاره خوب بیاد واجب باشه بر من انجام دادن و اگر بد بیاد حرام باشه و گناه داشته باشه ترک اون عمل. منتها احترام به استخاره اینو اقتضا میکنه که از جهت اخلاقی وقتی شما پناه بردی به استخاره قرآن یا با تسبیح تسلیم باشی.
از اول نرو، اگه رفتی دیگه مردونه
باشی. حالا که رفتی تسلیم باشی و پاش بیست. هرچند که باز عرض کردم اگر کسی خلافشو بخواد انجام بده حرام نیست، ولی از باب احترام خیلی خوبه که اگه یه جا مجبور شد که خلاف استخاره عمل کنه یه صدقه‌ای بده، یه صدقه‌ای بده که به هر حال مقدراتی عوض بشه با توجه به اون استخاره‌ای که اومده و میخواد خلافش رو انجام بده. حالا مثلا اگه میخواد انجام بده انجام بده.
بسیار خوب. بعضیا این سوال رو میپرسن که ما برای یه کاری مثلا چند بار استخاره میکنیم، انقدر استخاره میگیرن تا خوب بیاد، این چه آیه آدم؟
بله اینم یکی از به هر حال موارد اشتباه در بحث استخاره هستش. اصلا تکرار در استخاره در جایی که هنوز موضوع عوض نشده. من یه بار سوال کردم از قرآن الهی که این خوبه یا بده. وقتی گفت خوبه، خب اون موضوع تا وقتی اون موضوع هست، مثلا من فرض کنید برای فلان معامله استخاره کردم، برای سفر به فلان جا استخاره کردم، خب تا وقتی سفر به اونجا هنوز این موضوع عوض نشده حکم استخاره همون اولیست. لذا تکرارها هیچ اعتباری نداره و باید به همون اولی عمل کنه. اگه کسی بخواد عمل کنه همون اولی.
بنده خدا میگفت استخاره گرفتیم خوب اومد، خورده شک کردم، بعد دوباره استخاره گرفتم ببینم این استخارم خوبه یا بده، بعد دیدم بد اومد. آره این تسلسل وقته،
یعنی بیشتر خودشون رو دچار تحیر میکنن. با استخاره قرار بود از حیرت در بیان. با این استخاره هایی که یه مرتبه خب قرآن که صفحه سفید نداره، بالاخره یا خوب میاد یا بد میاد. حتی اگه شما در غیر موردش استخاره بگیری یه چیزی میاد، این معنیش این نیست که اون جواب شماست. درست. این معنیش این نیست که این مال شماست، شما بیجا زدی. به همون اولیش اگه بخواید عمل کنید عمل کنید.
بسیار خب. من یک سوال دیگه هم در مورد استخاره بپرسم. جالبه، گفتن که من و همسرم برای ازدواج هر دو استخاره کردیم و اتفاقا هر دو استخاره بد اومد، اما به علت علاقه‌ای که به هم داشتیم با این وجود با هم ازدواج کردیم. لکن الان زندگی ما همیشه دعوا و کشمکشه. شوهرم میگه ما میبایست به استخاره عمل میکردیم و با هم وصلت نمیکردیم و الان باید از هم جدا بشیم. آیا واقعا راه دیگری جز طلاق برای ما وجود نداره؟
بله. البته ببینید، یعنی اینها خب حالا ما به گذشتهشون نمیخوایم برگردیم. اگر استخاره واقعا جا داشته، یعنی اینا تحقیقشون رو در رابطه با همدیگه و شناخت یکدیگر انجام دادن، مشورتاشون و فکراشون رو کردن، همه این کارا رو کردن، باز تو تحیر بودن و استخاره کردن، خب استخاره به جا بوده و طبیعتاً مخالفتش رو به هر حال همونجوری که عرض کردیم احترام به قرآن اقتضا میکرد نکنن و اگرم میخواستن انجام بدن به هر حال صدقه‌ای. ولی در این حال ببینید الان دیگه شرایط خودش رو داره بعد از این ازدواج. الان دیگه باید اگر میبینن میتونن با هم دیگه سازگار باشن طبیعتاً ادامه بدن، به خاطر اون استخاره الزامی بر خودشون نبینن برای جدا شدن و طلاق. یعنی استخاره عرض کردیم الزام آور که نیست که حالا مثلا حرام باشه بودن با هم دیگه چون استخاره بد اومد. حالا که دیگه ازدواج کردید باید به سمت سازش، به سمت این که تفاهم با هم ایجاد بکنید. بله، اگه واقعا اون تفاهم و سازشی که در ازدواج مورد نیاز هست با هم دیگه ندارید، بازم نه به خاطر استخاره.
استخاره رو در نظر نگیرید.
استخاره مال یه عملی بود که مخالفت شد. حالا که مخالفت شد، به واسطه اون نیان دو مرتبه یه اشتباه دیگری رو انجام بدن و بخوان اصلا طلاق بگیرن.
درسته.
بلکه الان فکر اون
راهکار
جدید و خودشون رو ببینن. خیلی. که اگه میتونن تفاهم، که طبیعتاً توصیه به همینه، اگرم نه طلاق دیگه، باز او استخاره پاپیچشون نشه.
استخاره لحاظ نکنه. بسیار خوب. اما برسیم به بحث خودمون.
من آیشه ریت اجازه میخوام اگر یه نکته ای رو فقط بگم، چون گاهی موقع استخاره هایی که ما هم میبینیم بعضی از اوقات از ما میکنن برای پیشگویی و آینده خانیه. اینم یکی از اشتباهات. ببینید گاهی موقع هم مثلا فرض کنید فرد قصد داره که فلان معامله رو انجام بده، اصلا شک نداره ها، میخواد بره انجام بده، یا بالاتر اصلا انجام داده، امتحانش رو مثلا فرض کنید امتحانی داشته، یه جوانی رفته امتحان داده، میخواد پیش بینی کنه قبول میشه تو این امتحان.
اینجا هم جای استخاره
میشه. ببینید و گاهی موقع استخاره میگیرن. ما در بعضی از روایات که نهی داریم، لا تتفعل بالقرآن، فال نزنید با قرآن.
آقا بعضی قرآن بالاش خوب و بد نوشته.
خب اون مال اون کسیست که اگه واقعا دسترسی نداره به کسی برای اینکه او براش بفهمه از قرآن چیزی، خب میتونه اعتماد بکنه به همون. ولی اگر کسی خودش یا کسی در اختیارش که از قرآن بفهمه
بهتر،
به اون خوب و بد خیلی نمیخواد اعتباری قائل بشه. این یه نکته که با قرآن پیشگویی و آینده خوانی نکنیم. استخاره فقط برای تحیر در عمله، نه اینکه عملی رو من میدونم چی کار کردم یا انجام دادم میخوام ببینم چی میشود، پیشگویی بکنم نه. این یه نکته. و آخرین نکته تو بحث استخاره اینی که خوب و بدی، که این خیلی مهمه من به نظرم، خوب و بدی که در استخاره میاد الزاماً به این معنا نیست که اون مقصودی که شما دارید از اون عملتون انجام میشود
یا نمیشود.
مثلا من میخوام برم مسافرت، تو مسافرت قصد دیدن یکی از اقوام رو دارم، حالا شک دارم برم یا نه، استخاره میکنم. خوب معنای خوب این نیست که تو میتونی ببینی به مقصودت برسی، یا اگه بد اومد معنیش اینه که نمیتونی ببینی. یا مثلا میخوام یه معامله انجام بدم، مقصودم از معامله سوده، استخاره خوب اومد، معنای خوبی نیست که سود میبری، یعنی به قصدت میرسی. یا بد اومد، معناش این نیستش که به قصدت نمیرسی.
مهم اینه که اون اتفاقی که میفته خیر،
معناش اینه که شما اون عمل رو انجام بدی، اگه خوب اومد یعنی خیری بهت میرسه. اما اون خیر الزاماً نه اینکه اون مقصودت
تو میگی.
اگه بد اومد یعنی یه شری بهت میرسه، اما شر الزاماً نه اینکه تو به مقصودت نمیرسی. ببینید کسی خدمت امام صادق رسیده بود، گفت آقا استخاره برای من کنید. حضرت استخاره کردن، فهمیدن بده. یه مدت گذشت، این طرف اومد خدمت آقا، گفت آقا این چطور بد بود، من رفتم اون سفری رو که می‌خواستم برم خیلی هم خوب بود، معامله سوداوری هم بود، به مقصودم هم رسیدم، با اینکه بد بود ها، به مقصودم هم رسیدم. حضرت فرمود تو اون مسافرت یه نمازت قضا نشد، ازت فوت نشد. گفت چرا؟ گفت بدیش همین. شما هر چقدرم گیر بیاری جای اون نمازی که ازت فوت شده رو نمیگیره. پس خوب و بدی که تو استخاره میاد معناش این نیست که من به مقصدم میرسم یا نه، یعنی یه خیری بهت میرسه، یا بعد اگر اومد یعنی یک شری، یک بدی در راه هستش، و این رو هم باید در نظر داشته باشی
انشاءالله. خیلی خوب، ما قرار روزهای یک شنبه‌مون بر اینه که به بحث دین و دینداری در آخر الزمان بپردازیم. از وقتی که آقای عالی روزهای یک شنبه در برنامه حضور پیدا کردن، ما بحثمون این بوده. رسیدیم به عوامل تضعیف دین و دینداری که به بخشی از عوامل درونی اشاره کردیم و به بخشی از عوامل درونی و بیرونی که به مسئله فقر رسیدیم. شما در جلسه قبل رو اشاره کردید که فقر یکی از عواملیه که ممکن انسان رو و دینش رو به خطر بندازه. البته گفتیم که این مسئله مجوزی نیست برای اینکه ماها اگر دوچار فقر شدیم بی دین باشیم، یعنی اگر از اون پرسن شما چه دین ندارید بگیم فقیر. اما نکته اینجاست که اگر کسی واقعا در معرض فقر قرار گرفته باشه و با وجود فقر و مشکلاتی که هممون ازش مطلع هستیم و خبر داریم، دین خودش رو حفظ بکنه و به هیچ قیمتی دین خودش رو نفروشه. آیا دین ما یک نگاه ویژه‌ای به این شخص میکنه و امتیاز ویژه‌ای برای این شخص قائله. یعنی به عبارت دیگه اگر کسی در فقر و تنگدستی دین خودش رو حفظ بکنه، فرق میکنه با اون آدمی که در آسایش و نعمت قرار گرفته و دین خودش رو حفظ میکنه، یا نه هیچ فرقی اینا با هم نمیکنه.
ببینید آقای شریعتی، ما واقعش روایاتی داریم که اگر اون روایات رو در اطوا فقرایی که همجور که فرمودید از پس این امتحان سربلند بیرون بیان و مقاومت دینیشون در هم نشکنه و بتونن صبورانه این بار بلا رو تحمل بکنن، ارزششون نسبت به کسانی که در راحت و عافیت بودن، اونا هم امتحانی دارن، شکی نیست، ولی به فرض اینکه اونا هم سربلند بیان بیرون، ارزش اون فقرا با اون اغنیا اصلا یک فاصله بسیار زیاد و باور نکردنی است. من اجازه میخوام یه چند تا روایت رو خیلی. چون اینا دیگه مربوط به صحنه آخرتی است که باید اون کسانی که اطلاع داشتن از اونجا به ما خبر بدن.
خب.
من عرض بکنم که این به هر حال به چه صورت هستش. در یه روایتی هستش که اولا پیغمبر فرمود که فقر نزد مردم ممکنه عیب و عار باشه، اما و زینون عند الله یوم القیامه، زینتی است پیش خدا در روز قیامت. البته اون فقری که صبورانه روش تحمل شده باشه و فرد رو به لغزش نکشونده باشه، یعنی همجور که فرمودید از پس این امتحان بتونه سربلند بیرون بیاد. بعد پیغمبر فرمود که فقرا، الفقرا ملوک و اهل الجنه، پادشاهان بهشتن، پادشاهی میکنن. بعد فرمود اونجا قدرت و دولتی دارن، از اینجا یه دستی تو فقرا برای خودتون پیدا کنید، از اینجا برای خودتون یه جاپا پیدا کنید تو فقرا و ارتباط برقرار کنید، چون اونجا اونا پادشاهی میکنن. و فقرا در بهشت در یه روایت داره که 500 سال جلوتر از اغنیا میرن به بهشت، چون برای محاسبه خیلی چیزی ندارن که خدا بخواد، ولو مال حلال رو چون خدا به حساب میکنه، ولی اغنیا ولو همون اموال حلالشون رو باید محاسبه پس بدن.
بله.
داره که حضرت سلیمان آخرین پیغمبری است که وارد بهشت میشه،
حساب کتابش طولانی میشه،
چون به هر حال از جهت مکنت و ثروتی که داشت بسیار زیاد بود امام صادق و همچنین از پیغمبر اکرم رسیده که 40 سال، حالا 40 سال معلوم نیست 40 سال آخرتی باشه یا دنیا، دیرتر از انبیای دیگه به بهشت میره. فقرا اول از همه میرن. و در روایت خود پیغمبر فرمود که همه مشتاق بهشتن، بهشت مشتاق فقرا، بل جنتو مشتاقتون الی الفقرا. در یه روایتی از پیغمبر هستش که از امام صادق علیه السلام که فوق‌العاده است، حضرت فرمود الفقر مخزون عند الله به منزلت شهاده، فقر مثل شهادت یکی از گنج‌هایی است که خدا در خزانه های خودش نگه داشته، مثل شهادت که گوهری است، کیمیایی است. خدا مخزون عند الله یعطیه من یشا، به هر کی بخواد میده. وقت این هر کی بخواد توی روایت دیگری داره که پیغمبر فرمود یا به انبیا میده این کیمیا رو، یا به اون مؤمنی که کریمن علی الله، یه کرامتی پیش خدا داره، یه ارزشی پیش خدا داره، خدا به اون میده. و روایت فوق‌العاده دیگری که من وقتی خودم این روایت رو میخوندم واقعا متحیر شده بودم، هم تو اصول کافی است هم تو بهار، که داره که خداوند متعال روز قیامت عذرخواهی میکنه از فقرا. ببینید تعبیر اینه که خداوند متعال در روز قیامت به مؤمنان فقیر نگاه میکند، شبیهن بالمعتذر، گویی میخواد عذرخواهی کنه پروردگار عالم. بعد میفرمایید که و عزتی و جلالی ما افقرتکم فی الدنیا من حوان بکم علی، خیال نکنید شما رو تو دنیا فقیر کردم از این باب بودی که شما رو حقیر میدونستم، از این باب بودی که شما رو ناچیز و نادیده گرفته بودم، بهتون نگاه نمی کردم. به عزت و جلالم از این رو که از چشم من افتاده بودید شما رو فقیر نکردم، بلکه از کردم طبق روایت قبلی کیمیا بهتون دادم به منزله شهادت. حال امروز در عالم آخرت رفتار من را با خود می بینید. بعد خداوند متعال آنچنان به آنها لطف می کند که فقرا می گویند با این عوضی که خدا به ما داد دیگه چه زیان که در دنیا اونها رو از ما گرفته بود، هیچ زیانی نیست.
فقرا یعنی کی آجای حالی؟
ببینید فقیر اون کسی هستش که ما معمولا گاهی موقع ها فقیر رو اون کسی که خدا نکرده به حدی میرسه که به حد سوال و درخواست, برسه. میبینیم با حالی که فقیر او رو نمیگن. فقیر اون کسی هستش که خرج سال زندگیش رو که در حد کفاف باشه, در حدی که بتونه زیارت بره, پوشش مناسب داشته باشه, مرکب داشته باشه. ببینید اگه پایین تر از این, حتی اگه خدمتکار نیاز داشته باشه برای کاراش, ضروری زندگیش باشه, نداشته باشه, کمتر از این فقیره. ولذا در روایات ما به این اشاره شده که اگه شما میخواید به فقرا برسید, صرفا اینجور نباشه که از سر ترحم یه تیکه کوچیکی بهشون بدید. این که فقرشون رو برطرف نمیکنه, اونا رو به حتی غنا نمیرسونه, این یه مسکنه. اونی که تو روایات توصیه شده اینی که به فقیر بده حتی تغنیه تا به غنا برسه. در بعضی از روایات این غنا رو تفصیل دادن, یعنی حتی پوشش داشته باشه, حج بره, بتونه عمره ای انجام بده, بتونه زیارت بره, اینا رو تفصیل دادن. یعنی در حد کفاف و اون زندگی که در یه رفاه نسبی, نه اینکه خاک نشین باشه, در اون رفاه نسبی باشه, این اگه پایین تر از این باشه فقیره و دیگران باید او رو به این حد برسونن.
بعضی وقت نگاه ها اینجوریه دیگه, مثلا طرف یه دونه ماشین داره که خیلی, حالا مثلا ماشین مدل بالایی نیست اتومبیلش, یا مثلا یه خونه نقلی داره, بعد منتها این دخل و خرجش با هم نمیخونه. بعد اونایی که میخوان کمک بکنن میگن که خب خونه‌شو بفروشه بره مستاجر بشه, خب چی از این بهتر؟
همین اشتباهه.
این اشتباهه.
آیه شریعتی, ببینید ما جایی نداریم تو دین اصلا توصیه شده باشه کسی که خونه داشته باشه حتما غنیه و مثلا فرض کنید به عنوان مثال خونه‌ش هم باید بفروشه خرج اولیات زندگیش بکنه. نه, خونه, لباس, حتی مرکب در یه حدی. بعد عرض کردم خدمتکار در اونجایی که ضروری باشه, اینا جزو اون کفاف, حد کفاف زندگیه که پایین تر از این فقره. البته فقیر دو نوعه, یه فقیری هستش که به اون حدی میرسه که خدا نکرده به حد سوال که بهش میگن سائل. یه فقیری هست که پنهانه, صورت خودش رو با سیلی سرخ نگه میداره, که اتفاقا اینا باید اولویت داره در کمک کردن به اونها که به حد سوال نرسه, که به حد درخواست نرسه. و این رو من عرض بکنم خدمتون, ما در نگاه های دینیمون داریم که اون کسانی که توانمندن و غنی هستن, اینها از اموال فقرا در اموالشونه, حق فقرا در اموالشونه. این خیلی نگاه عجیبیست.
همون چیزی که امام علی فرمود دیگه,
حضرت امیر تو نهج البلاغه داره, خود قرآن داره که تعبیر قرآن اینه که وفی اموالهم حق للسائل والمحروم, هم در سوره زاریاته هم در سوره معارجه, که در اموال اغنیا و توانمندان حق فقرا هست. که امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ کسی فقیر, گرسنه, برهنه نمون الا به ذنوب الاغنیا, وگری که ثروتمندان اون وظیفهشون رو انجام ندادن. از سر وظیفه باید بخشی از مالشون رو بدن, نه از سر ترحم, از سر منتگذاری. اصلا وظیفهشونه. نگاه دین نگاه ترحم‌آمیز به فقرا نیست, نگاهی است که باید از سر وظیفه به او بدن. ما ها اول طلبیگیمون های شریعتی, من یادم تو قوم گاهی موقع یه کسی رو, حالا ما به صورت مثلا با یه لبخند چه بسا رد می شدیم, یه کسی بود به مردم به هر حال درخواست میکرد, حالا متاسفانه تکدیگری میکرد, بر میگشت با پرخاش میگفت حق من رو بدید, حق من رو بدید. حالا ما نگاه میکنیم ببینیم که, حالا کاری ندارم به شخص او,
بله,
ولی واقعا فقیر حقی داره. خیال نکنیم خمس, زکات, اینجور اموال مال ماست, اینا غصبه. اگر ندیم غصب ثروت فقراست, مال ما.
یعنی چی؟ یعنی اگه کسی خمس و زکاتش میده بازم یه حق دیگه بده؟
نه, اگر نده. عرض کردن حق فقرا تو اموال ما هست که اگر ندیم سرقتیست, غصبیست. حتی از بعضی از روایات برمیاد فقط خمس و زکات نیست, حتی بعضی از اون چیزی که تا فقرا رو غنی بکنه, اون فقرایی که میشناسیم, حتی اول اگر ما حق او رو نمیدیم و توانمندیم, این به گونه غصب کردیم. تعبیر روایت اینه که اغنیاهم یسرقون زاد الفقرا, زاد و اون توشه فقرا رو سرقت کردن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره که خدا فرض کرده, فرض الله فی اموال الاغنیا اقوات الفقرا, فرض کرده, واجب کرده. ما ها اینا رو توصیه های اخلاقی میدونیم, ولی که اینجوری نیست. اگر کسی به اینا عمل نکنه تو مسلمانیش کم داره. میگن یه طلبه اومد پیش آخوند کاشی که از عرفای اصفهان بود تو سده اخیر, استاد مرحوم آیت الله بروجردی و بعضی از بزرگان, اومد پیش ایشون گفت سلام علیکم. مرحوم آخوند کاشی که از عرفا بود گفت سلام علیکم یا فاسق.
ای داد.
او برگشت گفت آقا یعنی چی؟ چرا ما فاسق شدیم؟ مرحوم آخوند کاشی گفت در همسایگی تو دیشب کسی بود که سر گرسنه به بالین گذاشت و بی خبر بودی. گفت آقا والله نمیدونستم. گفت خب هم نمیدونستی من گفتم یا فاسق. اگر میدونستی من اشکالم اینه که چرا نمیدونستی؟ باید میرفتی میدونستی پیدا میکردی. اگر میدونستی و عمل نکردی که بهت میگفتم سلام علیکم یا کافر. اونی که میدونه و باز با این وجود امساک بکنه و بخل میورزه، او اونچنان که باید به اقتضای دین عمل نکرده. یعنی کفر عملی، نمیخوام بگم کفر اعتقادی، از جهت عملی مثل بیدین رفتار کرد.
آقای علی، شاید ما تو زندگیمون مشکل نداشته باشیم خیلی، مثلا یا کسانی که حداقل نون شبشون رو دارن و میشناسن در اطرافیانشون کسانی رو که به نون شب محتاجن. نکته که شما اشاره کردید انقدر کمک بکنیم که اونا غنی بشن، نه اینکه حالا مثلا یک بخشی بهشون کمک بکنیم، اون وقت این شایبه پیش نمیاد که حالا که من نمیتونم اینا رو غنی بکنم پس همین مقدار کمی که میتونم
کاملا بهشون برسونم. بله، به هر حال هر کسی در وسع خودش. ما حالا این چیزی که داریم عرض میکنیم که کمک بکنه، حتی غنی بکنه، در حد اون توانمندان و اغنیا جامعه است که گاهی ما خرجای اضافی دارن. خدا شاهد، من چند وقت پیش شنیدم تو یکی از شهرها که اسم هم نمیبرم، یه فرد ثروتمندی که به ظاهر متدینم بود 500 میلیون هزینه جهیزیه دخترش و ازدواج او شده. 500 میلیون رو وقتی این داره بده، ببینید این میتونه 100 تا جوان رو با یک مقدار مناسبی را بندازه جهیزیه و زندگیشون رو. این چه اسلامیه؟ من ببینید اینا رو دارم عرض بکنم، نه همونجور که شما فرمودید اقشار متوسط جامعه که خودشون هم حالا اگر قناعت نکنن جز به چه بسا همون فرودستان و به اصطلاح فقرا و تنگ دستان باشن، اونها خب به وسع خودشون میدن. ولی اون اغنیا و توانمندانی که میتونن غنی بکنن دیگرانی رو، به جای بعضی از خرجای زیادی این کار رو انجام بدن. این ارزشه.
بسیار خب، من فکر میکنم که الان یعنی تو این ایام بسیار فرخنده و مبارک وقتشه که اقتدا بکنیم به مولامون امام علی علیه السلام و هر چقدر که در توانمون هست به فقرا و اونهایی که حداقل در اطرافمون میشناسیم کمک بکنیم. اگر موافق باشید بریم فضای برنامه رو منور بکنیم به اطر صلوات و برگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم. اللهم صلی علی محمد و آله. اللهم صل على محمد وآله. 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 صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. این روزا که وقت دعاست حتما ما را هم دعا بکنید و انشاءالله هر خواسته هر حاجتی دارید مزینش بکنید به صلوات بر محمد و آل محمد، انشاءالله که پذیرفته بشه. من یک روایتی از امام رضا بخونم حاج آقای، اگر اجازه میدید. هر کس با مسلمانی فقیر روبرو بشه و به او سلامی متفاوت با سلامی که به ثروتمند میکنه داشته باشه، روز قیامت خداوند را در حالی که خدا از او خشمگین است ملاقات میکنه. این تفاوت سلام کردن یک نکته است، حالا چه برسه به این که نحوه برخورد ما، نشست و برخاست ما، معاشرت ما. ضمن این که با این روایت من میخواستم مقدمه‌ای داشته باشیم که وظایف متدینین در قبال فقرا رو بهش بپردازیم، که واقعا جامعه دیندارا، حالا من کاری ندارم که خیلی وضع مالیشون خوبه یا اینکه نه در حد متوسط هستن، کلا بالاخره ما یک وظیفه‌ای داریم در قبال افرادی که همسایه ما هستن، همکیش ما هستن، همسایه و فامیلن با ما حتی. ضمن اینکه با توجه به فرمایش قبلی شما در خصوص اونهایی که حالا مثلا 500 میلیون پول جهیزیه دخترش شده یا برگزاری مراسم عروسی شده، از این چیزا شاید خیلی زیاد باشه، باز تأکید میخوایم بکنیم رو وظیفه خودمون آقای عالی، که من نوعی با حد بضاعتی که دارم چقدر میتونم مؤثر باشم در رفع فقر کسایی رو که میشناسم و اطراف من هستن یا به معرفی بشم.
بله بله. ببینید واقعش آقای شریفی، دیدی که معارف دینی ما برای ما ایجاد میکنه نسبت به همه و از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه، کسانی که فقر و تنگ دستی دارن، یه دید عجیبی است. حالا من اون دید معروفی رو که همه میدونیم که دنیا داره امتحانه و ما باید به فقیر به عنوان یک مأمور امتحانی که داره به سمت ما میاد ما را امتحان از ما میگیره، یعنی یه امتحان الهی داریم میشیم، این دید رو خب همه میدونیم و اگر من او رو رد کردم تو امتحان خودم رد شدم و اگر با او منت گذاشتم تو امتحان رد شدم و اگه تأخیرش کردم تو امتحان رد شدم، این یه دیده که او رو مأمور امتحان الهی ببینیم. طبیعتا نوع برخوردم با او برخورد درستی
وقتی که اخلاص باشه تو کارشو، فقط خدا رو در نظر بگیریم، وقتی منت ها و اینا پیش نمیاد.
من میخوام همین رو عرض کنم، شما وقتی که مواجهت رو با او، مواجهه با خدا ببینی، یعنی خودت صحنه امتحان ببینی، کاری به شخص او نداری، او دست خداست که داره میاد طرفت و داره ازت امتحان میگیره. لذا امامان ما وقتی به فقیر چیزی میدادن دستشون رو میبوسیدن، چون میگفتن تو دست خدا قرار گرفته. حتی توصیه میکردن دست خودتون رو بالای دست فقیر قرار ندید، زیر دست فقیر قرار بدید که او بیاد برداره و شما به او بدید. ببینید یعنی این نوع برخورد هست. حالا این یه دید معروفه، اما یه دید فوق‌العاده‌ای که روایات بر ما ایجاد میکنه که تو جامعه مؤمنین، ارتباطی که مؤمنین با هم دیگه دارن و اون چیزی که اونها رو به هم پیوند میده، اون محبت و ولایت خدا و اولیاء خداست که شعبه از او در همه هست. شما نگاه کنید، شعبه از محبت و ولایت خدا و اهل بیت در تمام افراد تو جامعه ما هستش. شما وقتی یه فقیر رو میبینی یا غیر فقیر، حالا من بحث مراجع و فقر هست، جلوه امامت رو در او میبینی، شعبه از ولایت امامت تو اوه، مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، اون چیزی که ماها رو به هم پیوند میده اون ولایته. خب حالا اینجوری که شد، شما وقتی که یک فقیری به سمتت میاد، اگه به او احترام کردی، اگه او رو راه انداختی، بهش کمک کردی، احترام کردی به اون ولایتی که در او هست، و اگه به او بی احترامی کردی به اون ولایتی که در او هست، چون این جلوه امام رو داره. بنابراین ما در روایاتمون هستش که کمک به اون کسانی که کمک بخوان تو جامعه ایمانی، اگه انجام دادی ولایتت با ما اهل بیت محکم میشه. ببینید این سرش همینه. امام صادق رو معلب خونه سرمود، اگه یه برادر دینیت اومد حقش رو رعایت نکردی، کمکی خواست راش نینداختی، فان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله، به همون مقداری که بی احترامی کردی ولایت خودت با خدا، ولایت حق رو قطع کردی. و اگر اعتنا کردی، اهمیت دادی، تو روایت داره وصلت ولایت که به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو محکم کردی. میدونید اهل بیت چرا به ما این رو یاد دادن؟ که به صورت ولایی نگاه کنید به قضیه، نگاه بکنید که جلوه ای از ولی خدا تو اوس و احترام بگذارید. تا اخلاق ولی محور تو جامعه مؤمنین تمرین بشه، تا آماده بشه برای آمدن ولی الله، برای ظهور. چون ببینید من وقتی به شما احترام میگذارم به خاطر ولی خدا، کمک میکنم به شما نوعی به خاطر ولی خدا، وقتی خود ولی خدا میاد قطعا بهش احترام میگذارم. یعنی تمرین کردم ولی مداری و ولی محوری و احترام به او رو.
یعنی در جامعه‌ای که ما ولی خواهیم داشت انشاءالله، بله، و حضرت میاد در حکومت مهدوی، این اتفاق میفته که نگاه ویژه به فقرا میشه.
ببینید اگر نداشته باشیم، اگر نگاهمون به هم سرد باشه، اگه هر کسی کلاه خودش رو بگیره که باد نبره، بشقاب پرتر رو به سمت خودش بکشه، نگاه فردگرایانه و بخیلانه داشته باشه، این جامعه خیلی فاصله داره.
یعنی همدلی باید باشه،
این باید باشه تا بتونن فداکاری بکنن، در غیر این صورت نه.
بسیار خوب،
باز هم به همون بحث اغنیا میخوایم برگردیم. آقای عالی، حالا عرض کردم خیلی ها دستشون به دهنشون میرسه و پولهای کلانی شاید خرج میکنن که شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه، اما حالا فکر میکنم که نحوه گفتمان با اونهای مقداری متفاوت تر باید باشه تا اونهایی که یک بضاعت نسبی دارن. شاید خیلی از سفرها ما میریم که ضرورتی نداره، شاید خیلی وقتا پوشاک میخریم ضرورت نداره، کارهایی میکنیم که واقعا شاید ضروری نباشه توی اون بازه زمانی که حالا مثلا برای خودمون تعریف میکنیم. ماها چقدر میتونیم کمک بکنیم؟ چه وظیفه رو دوش ماست؟
ببینید، اگر این نگاه رو داشته باشیم، او نیازمند به من نیست، من نیازمند به اوام. لذا هر مقداری که میتونم در توانم هست. ببینید، همونجوری که شما فرمودید، گاهی موقع ما خرجای اضافی داریم. ای چه بسا شخص رو شما میبینید که پشت سر هم زیارت میره. یه نفری هست که اگر تو به او کمک بکنی، یک بار میتونه بره به زیارت و تقویت دینش میشه. شما این کار رو انجام بده. ببینید، با همون وسع مالی خودت. من نمیخوام بگم حتما اون کسانی که توانمندن او به جای خود، اون حتی میتونن بعضی از فقرا رو به غنا برسونن، اما ما که به همون مقدار خودمون میتونیم او رو راه بندازیم، چرا همین مقدار رو انجام ندیم؟ به ضرب المثل معروف، ما لا یدرک کله لا یترک کله. اگر همه اون مقدار رو ما نمیتونیم کمک بدیم، اون بخشی که میتونیم انجام بدیم و خودمون رو در مسیر اون کسانی که تقویت میکنن ولایتشون رو با این کار قرار بدیم. عرض کردم قبل از اینکه فقیر به ما نیاز داشته باشه، تو دیدگاه ولایی و دینی ما به فقرا نیاز داریم برای رشد دینمون و برای تقویت ولایت.
بسیار متشکرم، وقتمون باز تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. یک بار دیگه جز ذکر استخاره رو بگید که دوستان اگر امکانش هست زیر نویس بکنن که بتونن دوست.
یکی
بکنن.
از این دو دعا هست، سادش استخیرالله.
استخیرالله،
استخیرالله یعنی طلب خیر میکنم، خدای ازت خیر میخوام. اگر ادامش رو که تو کلام ائمه هم هست، استخیرالله برحمته خیرتن فی آفیه، یعنی از خداوند متعال به رحمت و لطفش خیر همراه با سلامتی و عافیت میخوام.
این برای هر کاری، این ذکر این استخاره مصطلح نیست دیگه،
ذکر اون استخاره
طلب خیر کردن خیره.
که برای هر کاری میتونه دو رکعت نماز بخونه، صد مرتبه این ذکر رو و دعا رو بخونه.
بسیار خوب، وقت دعاست و این روزها که درهای آسمون بازه، بیاییم برای هم دعا بکنیم. آقای عالی، خیلی ها گفتن که حتما دعا بکنید، بعضی ها مریض دارن، بعضی که دوچار فقر مالی هستن، یک گشایشی تو زندگیشون حاصل بشه، خیلی دوست دارن فرزنددار بشن، گفتن برای ما هم دعا بکنید. میخوایم با دعای شما برنامه رو اتمام برسیم.
اللهم اغنی کل فقیر،
به
اللهم اشفع کل جائع، اللهم اشفع کل مریض.
آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. به اتفاق جای عالی عزیز از محضرتون مرخص میشیم تا سلامی دوباره. حتما ما رو هم دعا کنید، یک بار دیگه نماز و زهاتون قبول باشه ان شاء الله. خدا نگهدار. آقا متشکرم، سلام عزیز.
خداوند اینجا خزیده در گوشه ای از هستی، کنج فراموش خانه دل نشستم، باقی مانده ای نیست جز خود به خدا، من به تو،
من به تو،
من
به
تو، من به تو. آرام تر میگویم تا بلند تر بشنوی، نزدیک تر،
نزدیک تر از من،
به من. خداوند من نیز فراموش، یادی از خود نمیخواهم، حتی تنها تو به من، من هیچ، من نه، تنها تو،
تنها تو
خداوند من، که منو،
که من
یاد و
یاد و
همه. و اگر شنیده میشوم هنوز با همه بی صدایم، و با همه فراموشی و نیستیم اگر دیده می شوم هنوز، با پاسخت به فراموشیم یاد بده که هستم و به یاد پرسشم بیاور که پاسخ داده‌ای پیشتر از آن که بپرسم. من و یاد و هستیم
هماکنده از توی
و پاسخ و سعادت همین جاست، آساییده در پشت دعوت تو خداوند، نزدیک تر از